بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة. در تبیین این بخش از دعای مکارم به این نکته رسیدیم که هنگام اضطرار همه انسان ها خدا را می خوانند و خداوند هم خواسته اونها رو قطعا اجابت می کند، همونطوری که در آیات مختلف قرآن آمده، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خب پس چرا اینجا ما از خدا می خواهیم که خدایا به ما کمک کن، توفیق بده که در موقع اضطرار تو رو بخوانیم، تحصیل حاصله در واقع. پاسخ این سوال این است که اضطرار مراتبی داره. اون بالاترین مراتبش که انسان منقطع به خدا می شود و امیدش از همه جا بریده می شود، اونجاست که فطرت انسان تجلی می کند و همه انسان ها خدا رو می خوانند. حال انقطاع به انسان دست میده که امید انسان از همه جا بریده. این بالاترین مراتب اضطراره. پایین تر از این هم مراتبی داره و اون این دعا مربوط به اون مراتب پایین ترشه. انسان مضطر، گرفتاره، هیچ راهی به ذهنش نمیرسه که مشکلش حل بشه، ولی کن به فلانی هم امیدوار هست که بریم سراغ فلانی این گره از کارمون برده، یه نامه از فلان بگیریم، یک متأثر به فلان شخص بشیم، شاید او بتونه مشکل ما حل کنه. اینجا اون این هنوز اون اضطرار حاصل نشده. اضطرار اون بالاترین مراتب میگیری، هیچ کی دیگه انسان دیگه امید به هیچ کی نداشته باشه. که حالا در روایت داره مثل دعای غریق که حالا در یه جلسه دیگه این رو توضیح خواهم داد. اون حالت رو، اون حالت حالت انقطاع کامله. این دعا مربوط به اونجا نیست. از کجا میگید؟ از ذیل این دعا. ذیل این دعا میفرماید که ولا تفتنی بالاستعانت بغیر که از اضطررتو، خدای من آزمایشم نکن که هنگام اضطرار برم کمک از غیر تو بخوام، گردن پیش غیر تو کج کنم. ولا بالخضوع لسؤال غیر که از اضطررتو، وقتی که در فروتنی کنم برای درخواست از غیر تو، وقتی که درمانده می شوم. ولا به تضرع الی من دونه که اذا رهبتو، موقعی که می ترسم برم زاری کنم، گریه زاری کنم پیش غیر تو. یه کاری کن که من در موقعی که درمانده می شم بیام سراغ تو. یعنی انسان این مرتبه است که انسان فکر میکنه یه کسی دیگه میتونه مشکلشو حل کنه، این مرتبه هستش که این خیلی بده که فاستحق بذلک خذلان که من عکب اعراض که آرام راهی که خداوند انسان اینجا رو تنبیه میکنه، میگه اگه رفتی سراغ کسی دیگه اینجا اصلا من امیدتو از او قطع میکنم، یعنی نمیذارم که او هم کمکت کنه، بیا سراغ خودم. حتی در روایت دارد که موسی نمک آشد و خمیر نانت هم برو چیکار کن، یه همچین مضمونی از حالا توضیح میدم در جلسه بعد، که هر چی میخوای از من بخواه، برای کسی دیگه گردن کج نکن، در مقابل کسی تواضع نکن، بیا. البته اسباب یه چیز دیگه است، این غیر از اینه که غیر انسان بره زاری کنه، بره منت بکشه، بره خلاصه خودشو کوچیک کنه و شکست بشکنه خودشو برای کسی دیگه کمک کنه، این بگه برو پیش من خدا میگه بیا پیش من، نرو پیش دیگران. این مربوط به این مرتبه است. انشاءالله ادامه صحبت در جلسه بعد. غفر الله صلوات خدا بفرمایید. خب بحث ما درباره این بود که عرض کردیم یک مسئله مبتلا به، اگر انسان عمره مفرده انجام بده در اشهر حج می تواند با همون عمره بلکه مستحب است حج انجام بده. چه حجی؟ حج تمتع. یعنی این در واقع حالا بعد توضیح خواهیم داد که منقلب میشه به حج، انقلاب حاصل میشه به عمره مفرده به عمره تمتع. حالا روایاتی که در این باره از اهل بیت رسیده، دیروز عرض کردیم که 5 دسته هستن که جمع‌بندیش بود برای این هفته. حالا فقط اشاره به عناوینش میکنیم بعد جمع‌بندی میکنیم روایتو. دسته اول دلالت داشتن که خروج از مکه بعد از عمره جایزه، مشکلی نداره، عمره رو انجام بده در اشهر حج مطلقا، در هر ماهی باشه، در هر روزی باشه، عمره رو انجام بده و برگرد. دسته دوم دلالت داشتن که نه، عمره مفرده رو اگه در ایام در اشهر حج انجام دادی باید بمونی تا کی بشه؟ تا حج رو انجام بدی. دسته سوم این بودن که اگر اول ذی‌حج در مکه بودی اینجا جایز نیست بری از مکه بیرون، باز حج تمتع انجام بدی. این دسته سوم بود. دسته چهارم این بود که اگر تا روز ترویه، تا روز هشتم موندی اینجا جایز نیستش خارج بشی. و دسته پنجم این است که حتی روز ترویه هم که میتوانی از مکه خارج بشی. حالا ما این 5 دسته روایت چجوری جمع بندی کنیم؟ اگر طایفه پنجم نبود، یعنی این 4 دسته اول بودن، ما اینجوری جمع بندی میکردیم، میگفتیم که طایفه اول که میگه واجبه، بله جایز است خروج از مکه بعد از عمره، اینا رو طایفه دوم رو، نه طایفه اول رو، طایفه دوم که میگه واجب است بقای در مکه رو همه بچه میکردیم استحباب میکردیم، میگفتیم که اینا که میگه جایز نیست از مکه، یعنی دیگه حالا توی موندی حج هم انجام بده و برو، مستحبه، همه بعد استحباب میکردیم. و قائل می شدیم که وقت دسته سوم و چهارم تغییرش می زدیم، با دسته سوم و چهارم این استحباب رو تغییر می کرد، می گفتیم که اگر تا اول ذی‌حجه موند یا تا اگر تا هشتم ذی‌حجه موند دیگه جایز نیست. یعنی اینجوری جمع بندی می کردیم. اگه ما بس پنجم نبود می گفتیم که مستحب بس موندن، ولی اول ذی‌حجه اگر کسی موند یا هشتم ذی‌حجه اینجا مثلا چیه؟ باید واجبه که حج انجام بده. ولی چون دسته پنجم رو داریم نمیتونیم اینجور جمع بندی کنیم، باید همه اینا رو هم رو بر استحباب کنیم. چه از مراتب استحباب؟ کسی که عمره مفرد انجام داد در ایام حج مستحب بمونه که چی؟ حج تمتع انجام بده. اگر تا اول ذی‌حجه موند اینجا استحباب مؤکد میشه. اگه تا هشتم ذی‌حجه موند، بابا دیگه الان دو روز فقط یه حج ثواب، یه حج کامل میبری دیگه. اگر روز تا هشتم ذی‌حجه مون دیگه چیزش استحبابش خیلی تاکید میشه. بنابراین همه رو حمله بر استحباب میکنیم به دو دلیل. از این دو دلیلمون در این طایفه پنجم، روایت طایفه پنجم جلد 14 صفحه 310 بیارید. بله دیگه، بله، یعنی همه اینها رو این روایت توضیح میده، این مقدم بر همه میشه. ببینید این روایت دسته پنجم اینه که میگه اولی اینه، روایت دوم صفحه 310 روایت دوم آمدید. روایت سند صحیحه ان ابراهیم ابن عمر یمانی ان ابی عبدالله علیه السلام سئل ان رجل خرج فی اشهر الحج مؤتمرا ثم خرج الى بلاده قال لا بأس. این یه بحثه که اگه خواست در اشهر الحج بخواد برگرده مانعی نداره. و این حج من عامه ذلک و افرد الحج فلیس علیه دم. حالا اگر در همین سالی که عمره انجام داده عمره حج افراد انجام داد، اینم که چیز نداره، قربانی نداره. نکته آخرش، قسمت آخرش، و ان الحسین ابن علی علیه السلام خرج یوم التربیه الى العراق و کان معتمرا. امام حسین روز هشتم آمد، پس معلومه هیچ فرقی ندارد، اولش هم میتونه بیاد، اول ذیحجه، قبل از اول ذیحجه، خود اول ذیحجه، روز هشتم هم اینجا میتونه بیاد، اینجا هیچ مشکلی نداره. حالا اینم جواب میدیم، حالا عرض میکنیم، حالا عرض میکنیم، استدلالش هم عرض میکنیم. روایت دوم بخونیم. روایت دوم با صحیح هست، میگه معاویه ابن عمار میگه قلت یا ابی عبدالله علیه السلام من عین افترق المتمتع والمعتمر. چه فرقی بین حج تمتع و عمره مفرده هست؟ یعنی عمره تمتع و عمره مفرده. فقال ان التمتع مرتبط بالحج، عمره مفرده گره خورده، این شخصی که عمره تمتع رو انجام داده اینجا ارتباط داره عمرش با حج، پیوند داره با حج. و المعتمرو کسی که عمره مفرده انجام داده اذا فرق منها ذهب حیث و شا. بعد حضرت استدلال میکنه وقد تمر الحسین علیه السلام فی ذی حجه ثم راه یوم التربیه الى العراق و الناس یروحون الى منا. بعد رفتش در منا، مردم داشتن میرفتن منا، امام حسین برگشت عراق. ولا بأس بالعمر فی ذی حجه لمن لا یرید الحج. بعد دوباره حضرت تاکید میکنند عمره مفرده کسی بخواد انجام بده در ذی حجه، برای کسی که نمیخواد حج انجام بده اینجا اشکالی نداره. پس این دو روایت استدلال میکنند به فعل امام حسین علیه السلام بر این که جایز است حتی روز تربیه هم از عراق خارج شد. خب سوال شما این بود که اضطرار امام حسین مضطر بوده. فرض کنید که امام حسین مضطر بوده، ولی امام صادق که مضطر نبوده، داره استدلال میکنه میگه فعل امام حسین دراحت بعد جواز میکنه. امام صادق داره چیکار میکنه؟ میگه دلیل این که جایز است در همه حال بس معلوم میشه اونم درست نبوده، اضطرار امام حسین هم مضطر هم نبوده، بله اختیاری آمده، اینم که چیز کرده قربانی کرده و اینها اینم درست نیستش، اینم تو روایت نیست که مثلا قربانی کرده باشه. به هر حال از استدلال معلوم شه اصلا عمره حضرت عمره مفرده بوده اشکالی هم نداره و عمره نبوده که بخواد حالا به قول عوام که میگن حجشو تبدیل به عمره کرد، اینا عوامی هستش، نه حج عمره مفرده بوده و اشکالی هم نداره کسی که عمره مفرده انجام میده. اگر کسی بگه مضطر بوده، ما میگیم که امام صادق که مضطر نبوده، که داره امام صادق داره استدلال میکنه، یعنی امام حسین هم مضطر نبوده. پس این بله اینو الان میگیم دیگه این بحثش میاد. خب این یه مطلب. حالا عروه رو بیارید، 612 عروه رو بیارید، صفحه 612. بالای صفحه خط سطح اول و مقتضاها، همین جواب سوال شماست آقای پناهی. صحت و تمتع مع عدم قصدهی حین اتیان العمره، مقتضای این روایتی که خوندیم که عمره مفرده تبدیل به چی میشه؟ تمتع میشه. حتی اگر موقع اتیان عمرم قصد نداشته باشه که من میخوام تمتع انجام بدم، چیه؟ من عدم قصد هی نه اتیان. مقتضای روایت این که اگر قصد نداشته باشه که قصد نکند، این همینه، یعنی قصد تمتع نداشته باشه، اینجا تبدیل به عمره میشه. بله ظاهرو من بعضها انهو یسیر و تمتع قهرن من غیر حاجت را نیت تمتع. اصلا نیاز به قصد هم نداره، همین که خود این که عمره در اشهر حج انجام شد، اینجا چی میشه؟ این منقلب میشود. از کدوم روایت در میاد؟ این روایت رو بیارید، روایت همین باب بیارید، صفحه 311 حدیث 4 ببینید صحیح هست. روایت صحیح یعقوب بن شعیب: سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المعتمر فی اشهر الحج، قال هی معتمر. یعنی میگه یک عمره مفرده، گفتیم که اصلا این معتمر اینجا نمیتونه عمره تمتع، چون عمره تمتع که اصلا سوال نداره که، معلومه که اینجا عمره، میگه عمره مفرده هی معتمر، یعنی خودش منقلب میشود به چی؟ عمره تمتع. اگر کسی خواست حج تمتع انجام بده مشکلی نداره. اینم مقتضی قهرن میشه. حرفم درسته؟ بل اینجا یه قدم بالاتره. بل یمکنو ان یستفاد منها، از این روایات استفاده کنیم، ان تمتع هو الحج عقیب عمره وقعت فی اشهر الحج. حج تمتع حجی است که دنبال عمره انجام می شود در اشهر حج، به ای نحو اتابها، هر جوری باشه، هر عمره ای رو که در اشهر حج انجام داده شه، به هر قصدی که باشد، این می تواند چیکار کنه؟ می تواند بعدش حج تمتع انجام. از روایات اینجوری استفاده میشه، چون خب حالا اینا همینا بحثش میاد. ولا بأس بل نهلش کنه، میخواد آزاد باشه، عمره مفرده انجام میده، میخواد بعدش بره جای دیگه کار داره، میخواد به کاراش برسه، آزاد باشه، نمیخواد مرتهن به حج بشه. ظاهر روایت بیشون میفرماد همینه. ولا بأس بل عمل بها، میفرماید که عیبی هم نداره به این عمل کنیم، لکن القدر المتيقن منها هو الحج الندبي، ولی که این حج مستحبی هستش، یعنی آقایونم که میان اونجا قصد میکنن تو مثلا تو بایسه ها، اینه که حج ندبی هستش دیگه، حج ندبی مفرده انجام میدن، حالا خواستن که چرا میکنن حج تمتع انجام میدن، نخواستن حج تمتع انجام نمیدن. خب طواف نسا ضرر که نداره که، ضرر که نداره، طواف نسا واسه انجام بده، ولی که ضرر که نمیزنه، عمره است دیگه. مشکل این روایت با توجه این نکته داره. ففی ما اذا وجب علیه التمتع فاتى بعمره مفرده ثم اراد ان یجعلها عمره، یک چلو اجتزا بها اما وجب علی. اینجا اگر موقعی که میخواد بله لیکن ففیما وجب علیه، اگه حج تمتع بگرده، میخواد اولین حجشه، میخواد حج تمتع انجام بده، عمره مفرده انجام بده، اینجا نمیتونه، باید بره برگرده چی؟ باید برگرده میقات، عمره تمتع انجام بده برای حج تمتع. پس ایشون میگه قدر متعقن اینه. حالا اینجا اختلاف نظر هست. اون فرمایش آقای خویی در اینجا تو پاورقی نگاه کنید، تو همینجا لکن القدر المتيقن، این که میگه قدر متيقن، اینجا آقای خویی فرماد لا فی، آقای خونساری میگه فی اشکالون، آقای خویی هم میگه لکن الروایت مطلقه تشمل حتی من وجب علیه الحج، حتی حج واجب هم ایشون میگه شامل میشه. آقای آغازیان میگه لا وجه للعقص متیقن، من اطلاق و تمامیت بیان فی مقام تقاطع، میگه بیان روایت در مقام بیان تقاطع هست، تمام بیان در مقام تقاطع روشنه، برای ما مطلقا میگه حتی در موقع حج واجب رو هم میشود عمره مفرده رو به حج واجب چیه متصل کرد، مشکلی نداره. آقای خوینا حالا اینجا خدمتتون عرض کنم که بنابراین نظر صاحب قربه چی شد؟ نظر صاحب قربه حتی اگر قصد این رو داشته باشه که میخواد حج انجام بده میتواند چیکار کنه؟ عمره مفرده انجام بده، فقط در حج چی؟ مستحبی. در حج واجب نمیتواند. بعد باز عمره تمتع انجام بده. آقای خویی در اینجا هم باز تو موضوعشون اشکال هستش، اشکال داره به این مطلب. ایشون میگه که اگر از اول تو ذهن بعضی از آقایون هم بودش، اگر از اول قصد داشته باشی که میخواد چیکار کنه، میخواد حج تمتع انجام بده، این نمیتونه. آقای خویی نمیگه، میگه اگر از اول قصد داره حج تمتع انجام بده عمره نمیتونه، ولو اینکه مثلا ندبی باشه، این نمیشه. باید اگر فقط کسی میتواند که اونجا هیچ قصدی نداشته باشه، میفرماید که روایات ناظر به آن است که به کسی است که قصد از اول قصد حج تمتع نداره. بعد اتفاقا چی میشه؟ اتفاقا میگه حالا که ما موندیم اینجا اشهر حج هست، حالا یه حج تمتع اینجا مستحبه و مستحبش هم مراتب استحباب هم فرمونه تا ذوالحجه. ولی اگر کسی چی باشه؟ اگر کسی از اول میخواد حج تمتع ولی به راحتیش میخواد چیکار کنه، میگه من برای که راحت باشم اونجا آزاد باشم میام عمره مفرده انجام میدم بعد حج متصل میام. این آقای خویی میفرمایند که این نمیشه. حالا عبارت آقای خویی ببینید، چون روش حرف داریم خود عبارت هم بخونیم. صفحه 188 از موسوعه جلد 27. و ظاهر، این سطر پنجم میشه، و ظاهر ان الروایات ناظرتون الى صورت الاولا و هیه ما لولم یکن قاصدن للحج. میفرماد روایات ناظر به صورت، دو صورت رو گفته که قاصد باشه یا قاصد نباشه. چون میفرماد صورت اولش اینه که قصد حج نداشته باشه، ولکن اتفق له البقاء الى ایام الحج. اتفاقا چی شد؟ اتفاقا حالا میخواد بود تا موقع ایام حج. و اما اذا کان قاصدا من الاول للحج فعمرته المفرده لا تكون موردا للانقلاب. اگه از اول قصد داره که میخواد حج انجام بده، اینجا روایات شامل نمیشود ولا یجوز له الاکتفا بذاره و یشهد لما ذالک عدت من الروایات. حالا استدلال آقای خویی رو خوب دقت کنید، ببینید از این روایات چی استفاده میشه. آیا مطلق استفاده میشود یا اینکه قصد، اگر کسی قصد حج داره این رو چیه شامل نمیشه. منها موثق سماعه، خود حالا از رو همین بخونیم که دیگه به هم نزیب، از خود موسوعه بخونیم خوبه رو باید. پایینم آدرسش تو وسایل هست. میفرماید که من حج معتمرن فی شوال و من نیتهی ان یعتمرن و یرجع الی بلاده فلا برسا. شوال اشهر حج دیگه، اشکال نداره. و این اقام الی الحج فهو متمتع. اگر اقامه کرد تا حج، این میشه حجش حج تمتع، این منقلب میشود. خب اینجا شما چی میفهمید از این روایت؟ آیا قصد و عدم قصد میفهمید یا نه؟ بله، اول میخواد برگرده. خب این اقامه یعنی اقامه الالحج شما ماتره. ایشون میگه که مورد روایه من لم یکن مریدن و قاصدن للحج، چون میخواسته برگرده خونش دیگه، بل کان من قصده رجوع الى بلاده ولکن من باب الاتفاق اقام و بقیه الى الحج، اتفاقا موند و تا ایام حج تا مثلا ذی الحجه. فهین ایزن حکم علیه السلام به انقلاب عمرتهی الى عمرت تمتع، و اما اذا کان قاصدن للحج من اول فلا تشمله الروایه. میگه اگر قصد از اول قصد حج داشته باشه اینجا شامل نمیشه. نمیشه یا میشه؟ برداشت درسته؟ و این اقام الالحج یعنی حتما باز قبلا قصد برگشت داشته باشه. این صاحبش دیگه ناظر نیستش، این شخص اینه، اصلا راضی به حکم کسی که قصد داره یا قصد نداره اصلا ناظر به این که حکم قصد، اصلا در مقام بیان این نیست که قصد لازمه یا نه. این شخصی هست، مسئله تو آقا من از شما یه مسئله سوال میکنم، من اونجا مونده بودم، میخوام چیکار کنم؟ میخوام برگردم، حالا میخوام، حالا موندم تا ایام حج، امام میفرماد که میتونی تمتع، فهم متمتع. اما حالا اگه بپرسه که اگه من قصد داشته باشم چی؟ اونم بگه اونم متمتع. میتونی دو جور بگی، هر دو جور میتونی، در مقام بیان نیست که بگی حال پس بگی. حرف امام دوتا نمیشه، اگر امام گفتش که اگر اونجور هم نبودی بازم متمتع هستی، حرف امام دوتا نمیشه. نه ناز در مقام بیان نیست. بله این شخص چی بوده؟ این شخص شخصی بوده که میخواسته برگرده. اما اینکه روایت در مقام بیان هست یا بیان نیست، در مقام بیان این نیستش که قصد لازمه یا قصد لازم نیست، در مقام بیان نیست. و منها سیّت معاویه تن امرار الدال على المطعم مرتبطون بالحج و ان المعتمر اذا فرغ منها ذهب عیس شا كما تمر الحسین عیسان فی ذی الحجه ثم راه یوم التربیه ثم ذکر اخیرا لا باس بالعمره فی ذی الحجه لمن لا یرید الحج. همین روایتی که الان خوندی، همین الان از چیزام همین روایته. خب این کجاش دلالت داره که مثلا قصد لازم هستش یا قصد لازم نیست؟ اینم باز همینجوریه. میشون میگه المستفاد منها عدم الاکتفاء بالعمره المفرده عن المتعه اذا کان مریدا للحج. میگه یه امام حسین، خیلی امام حسین نمیخواسته، از این بر درسته، میخواسته برگرده، ولی که اینکه حالا اگه میخواسته امام حسین موقع اگه مشکلی هم از دل امام حسین خبر داره که اگر مشکلی براش پیش نمی اومد چیه؟ میموندش حج هم انجام میداد. این اثبات این مثل نفی معهده نمی کن. منها سعیه حسن ابن علی و شاک، این روایت بنت الیاس ان ابر، این هم باز سعیه هست. این که حالا یه روایت خیلی همچین به قول حدیثش هم مشکله، حالا ایشون یه معنایی میکنه ببینیم که این معنا چجوری میشه. میفرماد اذا احل هلال و ذی الحجه، یعنی چی؟ ماه ذی الحجه رسید و نحنو بالمدینه، ما در مدینه بود، امام رضا خودش داره میگه لم یکن لنا ان نحرم الا بالحج، در وقتی که ذی الحجه شد فقط باید احرام ببندیم برای انجام حج، لعنا نحرم من الشجره، چون ما از مسجد شجره، و هو الذی وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم، همون یکی از میقات هایی که پیغمبر مقرر فرموده. و انتم، مخاطب عراقی هستش، اذا قدمتم من العراق، وقتی از عراق میایید، فاحل الهلال، وقتی که ماه ذی الحجه شد، فلکم ان تعتمروا، شما میتونید عمره مفرده انجام بدید، لان بعید ایدیکم ذات عرق و غیرها، میقات های دیگه هست مثل ذات عرق و میقات های دیگه، مما و قتلکم رسول الله. ولی چی میخواد اینو باید بگه؟ میگه ما چون از مسجد شجره میایم نمیتونیم عمره مفرده انجام بدیم، شما چون از عراق دارید میاد، میقاتتون ذات عرقه، ذات عرق هم نزدیکتره، اینجا میتونید، حالا نزدیکترشو من دارم میگم ولی نزدیکتر هستش، چون ذات عرق حدود 80 کیلومتر تا مکه، تو نقشه هم که ببینید همینجوره، 80 کیلومتر تا مکه، مسجد شریف حدود 400 کیلومتر، بله حدود 400 کیلومتر، بیش از 4 برابر بله 5 برابر تقریبا. خدمتتون عرض کنم که میگه ما باید حج تمتع انجام بدیم، شما میتونید عمره انجام بدید. آی خویی اینجوری روایت معنا کرده میفرمونن، وقد دلت صحیحه الا انهم یقصدون الحج، اونها یعنی قصد حج دارن، یعنی امام قصد حج داره، لا یشرع لهم العمرة المفردة، چون قصد حج تمتع دارن اینجا دیگه نمیتوانن چیکار کنن؟ عمره مفرده نیت کنن. و انما علیهم العمره الى حج، اینجا میخوان باید عمره تمتع که بعدش حج انجام میشه اون انجام بدن. فل حکم بالانقلاب یختص بمن لم یکن قاصدن للحج، انقلاب حکم به انقلاب مختص انقلاب مفرده به چی؟ به حج تمتع اختصاص دارد به کسی که قصد حج از ابتدا نداشته باشه، لکن اراد الحج من باب الاتفاق، حالا رفته اونجا از باب اتفاق بخواد حج انجام بده. و اما اهل العراق چی؟ فیتمکنون من الاحرام، اینا امکان داره که میتونن از احرام للحج متعتن من ذات عرق و نحوها، میگه چون ذات عرق نزدیک هست یا تمکنون من رجوع الیها، اونجا راحت زمان سابقو داره میگه، مثلا نیست که 3-4 ساعته میشه از مدینه رفتش تا خدمتتون عرض کنم مکه، میگه اونجا ذات عرق نزدیکه، یا تمکن میتونن برن عمره مفردشو انجام بدن، بعد که میخوان چیکار کنن؟ بعد که میخوان حج تمتع انجام بدن دوباره بیان ذات عرق برای عمره تمتع محرم بشن و بعد برن. و یا تمکن من رجوع الیها فیجوز لهم ان یعتمروا عمره مفرده ثم یرجعوا الى ذات عرق و غیرها و یحرمون و یحرمون من حال التمتع، اون عمره مفرده رو انجام بدن بعد بیان چیکار کنن؟ عمره تمتع. پس امام رضا در واقع اینشون اینجوری معنا میکنه روایت رو، امام رضا میخواد بفرماید که ما چون میخوایم حج انجام بدیم، ما باید حج انجام بدیم، چون باید حج انجام بدیم دیگه نمیتونیم عمره مفرده انجام بدیم، ما اینجوری هستیم، ولی شماها باید حج انجام بدید، وقت دارید که برگردید دوباره چی بشید؟ بعد بیاید محرم بشید برای عمره تمتع، این عمرتون عمره مفرده میشه، عمره بعدیتون میشه عمره چی؟ عمره تمتع. ایشون اینجوری معنا بود. اما اهل المدینه حیث انهم یقصدون الحج ولی بعد طریق، چون اهل مدینه قصد حج دارن و برای بعد طریق بینهم و بین مکه و قلت الوقت فلا یتمکنون من الرجوع الى میقاتهم فلیس لهم ان الا ان یحرمون الشجره، این دیگه حق ندارن دیگه، فقط باید از مشهد شجره، کما ان لهم ليس له ان يعتمروا عمره مفرده، حق مفرده هم ندارن، بل عليهم ان يعتمروا للحج متعتا. این فرمایش ایشون خلاصش هم دوباره خلاصه کردن، مثلا بالجمله و بالجمله یظهر من الروایه ان الانقلاب ان انقلاب المفرده الى تمل المتعف في مورد غير القاصد الى الحج، همون حرف خودشون که اول مالا کسی که قصد نداشته باشه، و اما القاصد الیه فلیس له الا المتعه فلم تکن عمرته، دیگه این عمره مورد انقلاب نیست بل تدین المتعه. این فرمایش ایشون، اون دو تا روایتی گفتیم که دلالت نداره، این روایت ما نمیدونیم که از کجا قصد امام رو ایشون متوجه شده. بله بخونید روایت خود روایت بیاد بالا، روایت ببینید، ببینید روایت اینه، امام رضا به اهل عراق میگه، میگه ما اهل مدینه هستیم، ما نمیتونیم جز این که به حج احرام ببندیم، چون الا لنا نحرم من الشجره، چون ما از ما از شجره بله همون اول صفحه بعد دیگه بله میگه وقتی هلال ذی‌الحجه آمد ما در مدینه بودیم، حق نداریم که فقط باز به حج تمتع محرم بشیم، ولی در ادامه چون ما شجره میقات ماست، در ادامهش میفرماید که شما اهل عراقید می توانید عمره انجام بدید، چون ذات عرق هست. این که حالا شما نزدیکید ما دوریم، شما میتونید دوباره عمر حج تمتع انجام، هیچیش توی روایت دین اصلا ما این روایت برامون حل نمیشه. با این چیزا نمیتونیم، با این سلسله چیزایی که بخواد بچسونیم به روایت که ما قصد ما رامون چون رامون دوره نمیتونیم، شما چون راهتون نزدیکی، این همه چیزایی که اضافه شده بهشون. یعنی در تحلیل، تحلیل اگر بکنیم بله، و اگه ما از نیت امام رضا اطلاع داشته باشیم و بدون امام رضا تو نظرش چیه، بله این روایت اینجوری میخواد بگه. بله، یعنی ما نمیدونیم در واقع، ما این روایت رو نمیتونیم، از کجا این روایت در میاد که امام رضا قصد داشته یا قصد نداشته یا عمرش عمره چی بوده، اصلا اینا هیچیش برای ما روشن نیستش. یعنی این که بخوایم بگیم قصد داشتن چیز هست، این در از این به نظر ما، یعنی هیچ یکی از آقایونم، همه کسانی که شراح قربه هستن، اینا که ما دیدیم، هیچ کدومشون این فرمایش آقای خویی رو در هیچ یکی از روایات قبول نکردن. آقای فاضل که میگه یا لال عجب، ایشون که از کجا این از اینجا از این روایت این حرفا رو در میاره، عجبن که مثلا ایشون میگه کجا این روایت، هیچ کدوم این مثلا روی این روایت دیگه آخرش که میرسه یا لال عجب ایشون بلند هستش که از کجا در میاد این روایت. به هر حال این روایتی که شون بهش استدلال کرده که قصد کردن، قصد نداشتن لازم هست، این ازش هیچی در نمیاد. اون وقت از این مهمتر، ایشون آقای خویی در ادامه بحث، در ادامه همین بحث اشکال میکنه به قدر متعه. از این ور ایشون میگه اینجا چیه؟ اینجا میگه که حج اگر قصد بکنه چیه؟ اگر قصد داشته باشد، قصد داشته باشه که حج باز باشه. حالا در این بعدی چی میگه؟ برای یه چیزی میگه که با اون حرف اولشون مشکل داره. حالا اون نوشته ما رو بیارید. آقای خویی فرمودن که آقای خویی در اینجا میگن به قدر متعقن ما نمیتونیم. حاشیهشو خوندیم دیگه، یادتون هستش که حاشیهشو خوندیم. ایشون گفتن که مقدم متعقن نمیتونیم، مطلق به مطلق عمل میکنیم، میگیم هم واجب شامل میشه هم مستحب شامل میشه. ایشون استدلالشون اینه، میفرمان هر مطلقی قدر متعقن داره، به صابر رو اشکال میکنه. خب داشتن قدر متعقن مانع از اخذ به اطلاق نیست، بنابراین چی میشه؟ ما میتونیم به اطلاق توسل کنیم، بگیم فرقی بین حج واجب و حج مستحب نیست، چه در حج واجب چه در حج مستحب، اینجا چی میشه؟ انقلاب حاصل میشود. فرقی بین حج ندوی و حج واجب وجود نداره. در حج واجب هم اگر عمره مفرد انجام داد منقلب میشه. حالا آقای سبحان اینجا یه اشکال کرده، اشکالش هم به نظر وارد میشه، چون میگه خب این که نظر با اون نظر قبلی که جور در نمیاد که، چون از باب اتفاق در حج واجب که از باب اتفاق نیستش که، این از اول نیت داشته چیکار کنه؟ از اول نیت داشته تمتع انجام بده. در حج واجب هر کسی که عمره مفرد انجام میده در حج واجب از اول چیه؟ از باب اتفاق نیست. پس اینو واسه شما خارجش کنید. شما اونجا این حرف با اون حرف بالاتون و حرف این که الان شما میگید که اینجا اطلاقه، اونجا میگید که چی؟ اونجا میگه اگه قصد نداشته باشه. در اونجا میگید که باید قصد نداشته باشه، اینجا میگید چیه؟ اینجا میگه اطلاقه. این اطلاق با اون چی نمیشه؟ اینجا اگر اطلاق داره پس حج واجب، حج واجب که قصد داره که حج انجام بده دیگه. شما باید که عمره مفرده ای که قصد داره حج انجام بده در اینجا شاملش نشه دیگه. خب پس این نمیشه، پس این شما خارج کنید. این دوتا حرف ما هم دیگه نمیسازه. بنابراین همون حرف صاحب اوروه رو ما میپذیریم که حرف صاحب اوروه چیه؟ حرف صاحب قرآن رو میپذیریم به این معنا که میگیم که قدر متیقن این روایات اینه که چی؟ حج مستحبی باشه. حرف صاحب قرآن رو ما میپذیریم، هم اطلاق اونجا رو میپذیریم که هر جا حج به هر عنوانی عمره انجام داد، عمره مفرده به هر عنوانی انجام داد، اینجا حج بعدیش میتوان حج تمتع باشه. هم این فرمایش رو میپذیریم. قدر متیقن چیه؟ قد متعقن این است که در حج مستحبی، اما در حج واجب رو نمیتونیم. چرا؟ ظهور همه این روایاتی که خواندیم، همه این روایات ظهور در حج مستحبی دارن. اینا هیچ کدومشون ظهور در حج چیزی ندارن، حج واجب ندارن. در حج واجب حداقلش اینه که واسه ما یا بگیم اطلاق، یعنی یا واسه بگیم که ظهور دارن روایات، یا بگیم حداقل اطلاقش رو نسبت به حج واجب رو ما نمیتونیم بپذیریم و هیچ اشکالی هم نداره که ما بگیم در حج واجب باز از اول قصد چی باشه. این کسی که حج اولش هست از اول باز قصد چی کنه؟ عمره تمتع انجام بده. در حج اول نمیتوانه ولی کفایت نمیکنه، ولی در حج های بعدی شب نداره. اگه حج بعدی میخواد مستحب باشه، هر حج هر و هر عنوانی باشه اونجا متصل میشه. و غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.